صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز، بینندگان نازنین شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، غم و غصه در وجود مبارکتون نباشه، در سلامتی کامل باشید و انشالله آماده بشید برای ورود به ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان. خوشا به حال اون دسته از عزیزانی که در ماه شعبان المعظم سعی کردن به مستحبات عمل بکنن، احیانا اگر روزه قضایی داشتن روزه ها رو بگیرن و خلاصه پاک و پاکیزه وارد این ماه بشن. ما از محضر شما التماس دعا داریم و البته اگر لایق باشیم دعاگوی تک تک شما هستیم. ما تو برنامه زمزم احکام مثل همیشه پاسخگوی سوالات شرعی شما هستیم. دوستانم براتون زیرنویس کردن پیام کوتاهمون 301203 و تلفنی که میتونید تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و سوالاتتون رو جواب بدیم. از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام بدید، واتساپ، تلگرام، وایبر، هم پیام بفرستید هم پیام صوتی، حتی تماس صوتی هم میتونید برقرار بکنید و انشالله ما بتونیم به اتفاق استاد گرانقدر و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور پاسخگوی سوالات شما باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان ارجمند، هر کجا که هستید در داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها. امیدواریم که انشالله همه ما توفیق ورود به ماه مبارک رمضان رو داشته باشیم و مقدماتش رو بتونیم در این چند روز باقی مونده ماه شعبان فراهم بکنیم. خصوصا این دعا را هم که خیلی توصیه شده، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقیه منح. یعنی اگر خدا ما رو تا به حال نیامرزیده است، از خدا داریم طلب میکنیم که ما رو در این باقی مونده رمضان انشالله مورد عنایت قرار بده.
انشالله. برای شروع من چند تا سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده میخونم و منتظر تلفن های شما میمونیم. استاد گفتن که افرادی که همیشه به خاطر وضعیت جسمانی خودشون نمازشون رو نشسته میخونن، مثل کسانی که قطع نخواه هستن، جانبازان عزیز ما، گفتن جایی که یک رکعت نماز احتیاط ایستاده باید بخونه، ایشون تکلیفش چیه؟
همون رو نشسته میخونه.
یک رکعت؟
یک رکعت. حالا من تو ذهنم هست، باید بازم ببینم. من این که عرض کردم تو ذهنمه که تو استفتاءات هست، چون تو رساله نیست چه بله. چیزی. ولی تو استفتاءات این سوال شده، من به ذهنم میاد که آقایون فرمودن همون یک رکعت رو که بنا بوده ایستاده بخونه، همون یک رکعت رو. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه ایشون نمازهای واجبش هم همون رکعات رو نشسته میخونه، چیزی اضافه نمیشه، و نماز احتیاط هم همون یک رکعت ایستاده رو، یک رکعت رو نشسته میخونه. ولی در این حال باز برای اینکه من به صورت خیلی یقینی باشه دوباره نگاه میکنم. بله.
حالا من یه چیزی تو ذهنم هست که وقتی حالا شاید نمیدونم تو چه برنامه‌ای بود که موضوع مطرح شد، حضرت عالی فرمودید دو رکعت نشسته.
حالا شاید میگم ببینید تو نمازهای مستحبی بله. تو نمازهای مستحبی دارد به این که اگر کسی نماز مستحبی رو نشسته بخواند نصف ایستاده فضیلتش رو میبره، بنابراین دو برابر بکنه. تازه اونم حالا مثلا نماز، ببینید اینم هست، نماز وتر یه رکعته، گفتن اگه کسی میخواد نشسته بخونه همون یه رکعت بخونه
اونجا دست،
بله بله همون یه رکعت بخونه،
درست
ممکنه اینم مثل همون باشه.
تو برنامه بعدی جو توضیحات کاملتر رو خواهید داد. خیلی ممنونم از شما. گفتن اگر دختر با عرض کنم که اهل تسنن ازدواج بکند گناه دارد یا خیر؟ احتمالاً منظور اینه که حالا یک دختر شیعه با یک جوان اهل سنت ازدواج کنه.
اصل اولی این است که همه فرق اسلامی با همدیگه میتونن ازدواج کنن، چون مسلمان است. مسلمان با غیر مسلمان بحث داره که مواردش مختلف، عقد دائم داره، عقد موقت داره، مرد مسلمان باشه زن غیر مسلمان یا برعکس باشه، اون الان بحث نیست. ولی اینکه زن و مرد هر دو مسلمان هست. حالا یکی شیعه است یکی سنی، اصل اولی این است که هیچ مشکل نداره. منتها چیزی که هست به خاطر تبعاتی که ممکنه در زندگی پیش بیاد یک توصیه هایی شده. ببینید وقتی که این خانم شیعه است در حقیقت خب یک سری اعتقاداتی برای خودش داره که مقدس میدونه، شوهر از اهل سنت اونم یک سری اعتقاداتی داره که برای خودش مقدس میدونه و این خانم بنا نداره برای اینکه سنی بشود، همونطوری که شوهرم بنا نداره برای اینکه شیعه بشود. خب حالا ما اینو میسنجیم، این خانم آیا اطمینان داره 100% که اگر ازدواج کرد با یک مرد سنی مذهب اون اعتقاداتی رو که خودش حق میدونه دیگه، نباید از اونها خلاصه پا فراتر بگذاره، میتونه حفظش بکنه؟ خوف این مسئله هست، این که آیون گفتن، نه اینکه نمیتواند سنی و شیعه با هم ازدواج بکنن. فراوان داشتیم، فراوان تو همین ایران ما خیلی بوده، مرسوم هم بوده. منتها آیا این خانم شیعه میماند شوهرش هم سنی میماند؟ خب باش، واقعا اگر این اطمینان داره اب نداره، این خانم شیعه میماند، خیلی خوب. یک. دو، فرزندانی که به دنیا میان این خانم نمیخواد که این بچه هاش بر مسیر حقی که خودش اعتقاد داره باشن بچه ها. خب این بچه ها طرف بابا میرن معمولا یا طرف مادر میان، اینم خوفش هست. دو جهت هست، یکی خوف نگرانی نسبت به خودش، یکی هم نگرانی نسبت به فرزندانشه. این دو تا نگرانی باعث میشود که ما توصیه بکنیم که یه مقداری با احتیاط و با توجه و با تأنی پیش برن. اگر اطمینان نداره نمیتونه 100% مطمئن باشه، نکن این کار و این ازدواج صورت نگیر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تلفن داریم از طریق واتساپ، بیننده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن، سرکار خانم حمیدی از آلمان. خانم حمیدی سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به آقای وحیدپور و مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
خسته نباشید. تشکر از برنامه خیلی خوب شما.
سلامت باشید. بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. سوال اول اینه که آلمان مثلا خانه می‌خری با آدم پول میده، مثل قرض دیگه.
یعنی وام، یعنی
مثلا 10,000 یورو میده، 15,000 بر
بله
با قسط. حالا من سوال اینه کی نه واسه بخریم خونه اینجوری یا نه؟
خوب.
یا نزول میشه اینطوری؟ نه
درست. سوال بعدی،
سوال دوم این که در همسایگی ما 3 نفر زندگی میکنن، اونا از آلمان پول میگیرن دیگه از دولت آلمان. اینا مادرم مریض سال، دو تا پسر روزه نمیگیرن. الان این اگه روزه هیچ کدوم نگیرن میشه پسر روزه بدی یا نمیشه؟
فقیر هستن یا نه؟
تشکر از شما
خانم حمیدی.
نه دیگه فقیر نیستن. خب پول میگیرن، پول دارن.
خب بس
برای روزه نمیگیرن. این میگم کس که روزه نمیگیرن باید فطر روزه بدی یا نده؟
زکات فطر منظورتونه؟
بله بله بله، زکات فطر کس که روزه نمیگیره بده یا نده؟
متوجه شدم. متوجه
کساشون روزه نمیگیره.
بله متوجه شدم. خدا نگهدار.
ممنون،
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
خدا
سلامت باشید. ممنونم. خب استاد، سوال اولشون در خب خیلی از کشورهای غیر اسلامی این اتفاق میفته که حالا ایشون گفتن برای خرید خانه مثلا 10,000 یورو میدن، برای خرید خانه 15,000 یورو پس میگیرن. اشکال داره یا خیر؟
خب میشه قرض ربوی دیگه، یعنی دارن قرض میدن، چون فکر نمیکنم که هیچ معامله دیگری صورت بگیره. حالا در ایران ما معاملات مختلف بانکداری داریم، مثلا فرض کنید مشارکت هست، یعنی بانک میگه که من 50 میلیون 100 میلیون مثلا به شما میدن ولی شریک میشن تو خونتون. این خوبه، اب نداره، شریک میشن. یعنی این سهم میشه مال بانک، بعد بانک این سهم خودش رو به شما میفروشد به اقساط و نسیه و قسطها رو میگیره. اما در اونجاها نیست اینجور، این مقداری که ما اطلاع داریم نیست، قرض میده. وقتی قرضات اضافه گرفت میشه قرض ربوی و ربایی در قرض هم که خب معلومه دیگه گناهه. حالا چه اونی که داره ربا رو میگیره، چه اونی که داره ربا رو میده. ما همونطور که حق گرفتن ربا نداریم، حق دادن ربا هم نداریم و خب این جایز نیست، نمیتونن این کار رو بکنن، ولو به این که این بانک ها بانک های اسلامی هم نباشن. نه نمیشه، مگر اینکه واقعا اضطرار باشه. حالا اضطرارم من اینجوری تصور میکنم که کسی قطعا نیاز به این پول داره. چرا؟ به خاطر اینکه حتی پولی که خانه اجاره بکنه نداره، خانه استیجاری، ناچار خلاصه یه خونه تهیه بکنه و این تهیه کردنم جور نمیشه مگر با قرض کردن پول. ناچاره واقعا، این زندگی مسکنه. اگر واقعا اضطرار در کار باشه، غیر از این راهی وجود نداشته باشه، منحصر به این باشه، بله میتواند پول قرض بکنه و این زیادی رو بده که بتواند خانه رو تهیه بکنه.
بعد دیگه مثلا برای بعدن تکلیف شرعی نداره که نمیدونم خمسی بده، رد مزدوری بده.
نه نه خیر، نه اضافه‌ای به اون داده دیگه، یه اضافه‌ای، اضافه دادن حرامه.
آره. در خصوص زکات فطره، کسانی که حالا اهل روزه نیستن، روزه نمیگیرن، باز زکات فطره براشون واجب هست؟
اگر فقیر نباشه باز زکات فطره رو بده، چون زکات فطره شرطش این نیست که ما روزه بگیریم یا نگیریم. خیلی از اونهایی که فطریه رو میدن همین داخل کشور ما،
بله،
خیلی از خانواده‌هایی که فطریه رو میدن کسانی هستن که یا عذر دارن روزه نمیگیرن. حالا نه اینکه همشون، هم ممکنه یکی دو نفر از اعضای خانه کسانی باشن که عذر دارن روزه هم نمیگیرن، مریض ساله، ولی پدر خانواده فطریه همون رو هم میده. یا ممکنه همشون جوری باشه که عذر باشه یا نه عذر ندارن. ما داریم افرادی که واقعا اصلا روزه نمیگیره، ولی میگه خب من روزه که نمیگیرم، فطریه هم که ندارم، یه کافرم دیگه. فطریه رو معمولا میدن. نه، فطریه باید پرداخت بشه به شرط اینکه سرپرست خانواده فقیر نباشد. اینم که ایشون فرمودن فقیر نیستن. آره. باید زکات فطریه،
یعنی مادر برای این فرزندانی که حتی روزه نمیگیرن هم، بله، باید بده.
بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقا حیدر. بیننده بعدی ما هستن از کرج پشت خط. آقای محمدزاده از قم. بله. آقای محمدزاده رو دریافت بکنیم، بعد انشالله آقای حیدر هم پاسخشون رو خواهیم داد. آقای محمدزاده سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای اسماعیلی، خدمت شما و همچنین حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. ببخشید من تو برنامه هفته قبل یه سوالی کردم از حضرت استاد درباره تقسیم ارث و سوال کردم که آیا امکان داره که این سهم 2-1 رو مساوی تقسیم بکنن. حضرت استاد فرمودن بله اشکالی نداره، ولی ظاهراً که تماس گرفتن گفتن اگر این خواهرایی که میخوان ارث بهشون تعلق بگیره فقط مقلد مقام رهبری یا امام باشن امکان داره، در غیر این صورت باید همون 2-1 رو تقسیم بکنن. اون یه قسمتی شو که اون برادر میخواد مثلا بده به عنوان هدیه باشه که بهش خمس تعلق بگیره، در غیر این صورت چون ارث هست وقت به اون یه قسمتش خمس هم تعلق نمیگیره به ارث. میخواستم اگر امکان داره اینو یه توضیح بفرمایید و نظر حضرت استاد حضرت آیت الله وحید مکارم هم
بفرمایید. آجوش یادتون هست سوال رو؟ بسیار خوب، چون من فکر کنم نبودم که مطرح شد. بسیار خوب، چشم. آقای محمدزاده حتما پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا حیدر از کرج پشت خطن سوالشون رو دریافت کنید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید.
وقت شما بخیر.
ممنونم، متشکرم.
خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. عذر میخوام، من یه سوالی داشتم در رابطه با کفاره سال قبل.
بله.
که ما مریض به صلاح سال هستیم دیگه، دیابتی هم مریض سال به صلاح سال هستم، قرار 750 گرم روزانه کفاره بدم. ما تا گویا گفتن که اینو قبل از اینکه این ماه وارد به صلاح وارد ماه رمضان بشیم باید اینو جدا بکنیم، درسته؟
بله
بله. مبلغشو میتونم از شما سوال بکنم که چقدر که من نسبت به اون بتونم این مبلغ رو جدا کنم؟
بسیار خوب. البته میدونید که کفاره روزه رو مبلغ نمیتونید بدید، شرط داره، توضیحات داره. و حالا ان شاء الله استاد وحید
جان اینو ما به مسجد میدیم دیگه، مسجد خودشون به صلاح به هر کی که صلاح بدونه پرداخت میکنه.
خب اشکالی نداره. الان استاد وحید پور توضیح میدن، شما از طریق تلویزیون برنامه رو ببینید، همراهی بفرمایید.
خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، از شما هم تشکر میکنم.
خدا حافظتون باشه. یا الله خدا حافظ شما. خب آقای محمدزاده استاد در خصوص ارث پرسیده بودن.
بله ببینید سوال ایشون این بودش که آیا ورثه میتونن ارث را مساوی تقسیم کنن؟ عرض کردیم قانون ارث این نیست. قانون ارث این است که باید پسر دو برابر دختر نصف پسر ببره طبق اون چه که در قرآن اومده و در احکام اومده. اما اگر خودشون رضایت دارن بله. دیگه فتوای کسی خاصی نمیخواد، همه اینو قائلن. برادرها
مثل این که من مال خودم میخوام بدم به شما.
بله.
بخشش این
اصلا. مال مال ورثه است. پسره بیشتر ارث میبره. خیلی خوب پسره میگه که من مازاد بر سهم خودم رو میخوام بدم به خواهرام. اینا عرض کردیم.
یا اصلا همشو بدم.
همشو بدم اصلا. اصلا ما ترازی میگم این اصطلاح طلبی ببخشید. یعنی همشون همه ورثه با هم رضایت دارن که این مال مساوی تقسیم شد. مال خودشونه. این دیگه فتوای کسی خاصی نیست که ما بریم سوال بکنیم. این نظر همه فقها هست دیگه. ما میخوام مساوی تقسیم بکنیم. نه اینکه بگن ما قانون ارث رو قبول نداریم. نه 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 اصلا قبول دارن. روی چشم میگه ما قانون قرآن قبول داریم. ولی ما دوست داریم خواهرامون هم به اندازه ما ببرن. اب نداره ما از فهم خودمون میدیم به اونا. چه اشکال داره مساوی ببرن؟ بحث خمس بس دیگه است. اصلا بحث خمس در میان نبود. بحث خمس رو الان ایشون مطرح کردن که نمیدونم چی الان مطرح شد. من کار به اون ندارم. و اون این است که مثلا ایشون میخوان بگن دختره که مساوی برده باید نصف میبرده. اون نصف اضافیه که برده اون ارث نیست. این فرموش درسته. بله اون ارث نیست، اون
بخشش
هدیه. اون وقت باید ببینه مقلد کیه. اگر نظر مقام معظم رهبری رو میخواد یا باقی بر تقلید حضرت امام هست، اون ما بقیه خمس
دارد.
دارد
چون هدیه است. البته
اون هدیه اونم نداره.
اونم نداره.
ولی
آقای مکارم
فتوای بقیه فقها اون است که اون مازاد خمس داره چون اون ارث نیست. اون ربطی به این نداره. اما این که آیا میتونن این کار بکنن؟ بله چون مال خودشونه. هیچ اشکالی هم نداره.
درست. پس کاملا موضوع روشن شد. انشالله این عزیزمون نکته که جناب استاد فرمودن دقت کنه. حالا نمیدونم سوالی که شما شاید پرسیدید به یک شکل دیگه مطرح کردید، حالا با دفتر مرجعتون یا مراجع دیگر شاید به اون شکل پاسخ
بدید. تو برنامه‌های قبلیشون سوال کردن دقیقاً همین بود که آیا ورثه میتونن دختر پسری مساوی تقسیم کنن؟ عرض کردیم خلاف قانون ارثه. ولی چون مال مال خودشون هست اگر رضایت همگان بود بله هیچ مانعی نداره.
در خصوص در واقع خمسش هم طبق نظر رهبری معظم و امام رحمت الله
بقیهش میشه هدیه،
بازم میشه خمسش تعلق نمیگیره. آقای حیدر اون از کرج هم استاد در خصوص کفاره ماه مبارک رمضان برای مریض سال، اول بفهمید زمان کفاره کی واجب میشه؟
زمان کفاره این است که وقتی ماه شعبان تمام شد، ماه رمضان آغاز شد که ایشون دیگه مریض سال بوده، کفاره الان واجب میشه، کفاره رو بده. منتها این که میگن مبلغ، من فکر میکنم که به دلیل اینکه ارزون ترین جنسی که بابت کفاره میشه داد گندم است و مثلا آرد و نان، لذا میگن مبلغ چقدره. و الا ما باید بگیم شما چی انتخاب میکنی. و معمولا هم من ندیدم متاسفانه تو فطریه. چرا تو فطریه بعضیا برنج رو انتخاب میکنن، فطریه روز عید فطر، ولی برای کفاره معمولا اینا که به ما هم مراجعه میکنن من ندیدم کسی بگه من کفاره میخوام برنج بدم. لذا چون عادت شده، رسم شده که همون کفاره ارزان ارزان رو حساب میکنن، لذا میگیم که الان اگر شما میخواد کفاره بدید 3 تومن برای هر روزی. معناش این است که این کفاره یعنی همون حدود 1 کیلو نانه یا آرده یا گندمه. این هست. وقتی یک ماهش میشه 90 تومن. حالا بیشتر میخوان بزنن، بیشتر روش بزنن 100 تومن دیگه سر راستش بکنن. یک ماهشو 100 تومن حساب بکنن. منتها یک نکته من جناب آقای اسماعیلی عرض بکنم، شما میدونید من اینو خیلی گفتم، دوباره همین دیروز امروز نخیر همین امروز کسی زنگ زد گفت مؤسسه خیریه میگه که کفاره ها رو جمع میکنه و تبدیل به برنج میکنه. گفتم خب ببینید شما 100 تومن از مثلا آقای اسماعیلی گرفتی بابت کفاره، این 100 تومن باید حتما حداقل اقلش 22 کیلو نیم تو روزی 750 گرم و ایشون 100 تومن داده، اصلا 100 تومن 30 کیلوه. 30 کیلو شما باید 30 کیلو جنس به فقیر بدید، یعنی 30 کیلو نون آر فلان. خب این 100 تومن رو شما میبرید یه دونه این کیسه‌های 10 کیلویی دیدید برنده
یه دونه میگه 10 کیلو.
آه 10 کیلو. خب 30 کیلو کجا، 10 کیلو کجا؟ اون وقت چطور اون بنده خدا مدیون میمونه؟ شما مدیون هستی. متاسفانه مکرر اینو دارن از ما سوال می‌کنن. ایشون که میگه من به مسجد میدم، باید دقت بشه، به مسجد بده، بگه که بابا من این بابت 30 کیلو مواد غذایی دارم میدم، شما 30 کیلو مواد غذایی تهیه کنید به فقیر بدید.
یعنی که خب غالباً هم باید بگه 3 کیلو مثلا آرد و نان یا
بله،
چیزی.
بله بله همین.
3 کیلو دیگه ای که نمیشه،
دیگه نمیشه که 3 کیلو، یعنی منظور 3 کیلو مثلا آره. آرد و نان و اینا.
بعد استاد این الان شما 3 تا چیز فرمودید، یکی آرد فرمودید، یکی گندم فرمودید، یکی نان، کدومشو باید این 3 تومانه برای
کدوم باشه؟ فرق نمیکنه تقریبا.
3 تومانه برای کدومشه؟
نون گرونتره.
آها.
بپرسن در مغازه نانوایی، نونا میدونید مختلفه. حالا من اینا رو میپرسم، مثلا سنگک خود شما میدونید دیگه، سنگک مثلا اگر آزاد فروشی باشه الان تو قم 1500 تومان دونه ای، خب دوتاش میشه 3000 تومان، در حالی که از مغازه نانوایی که میپرسید دوتاش 1 کیلو نمیشه. یعنی بخوای 1 کیلو نان حساب بکنی، اگه سنگک 3 تومان بیشتر میشه.
آها.
3 تومان بیشتر میشه، چرا؟ چون میگن هر کدومش مثلا 400 گرمه.
خب الان یه نکته مهمی استاد، یه وقت یه جور کسی آرد میده مثلا یا گندم میده که قاعدتا الان اینجوری نیست.
بله.
یعنی معمولا بله. اونایی هم که بخوان بدن نون باید بدن.
همینطوره.
خب اینو خیلی مهمه، چی باید حساب کنن؟
بپرسن. من اینجوری که فکر میکنم میگن
یعنی باید مثلا نونا رو بذارن تو ترازو
برای میزان. بله بله.
بپرسن
بله. بله. بله.
که مثلا چند تا نون میشه؟
بله.
یک کیلو.
بله. همینطوره. یعنی یک کیلوش مثلا چقدر؟ چون مغازه ها ولو اون که دونه ای میفروشن، ولی کیلویی هم خودشون نرخ دارن. همشون کیلویی نرخ دارن. که مثلا کیلویی چنده؟ وقت لواش ببینه دیگه حالا چقدر میشه مثلا، یا تافتون ببینه چقدر میشه. اینا یه مقداری چون دینه یه مقداری
مهم. سرکار خانم اکبری از بوشهر پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم اکبری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا و آقای اسماعیلی بزرگوار که
علیکم السلام
بسیار برای ما باز می‌کنن. ازتون بسیار ممنونیم. خدا رحمت کنه مادرتون.
سلامت.
من 4 تا سوال داشتم. مقلد امام هستم، شوهرم یه وامی گرفتم، من مشکل دندون پزشکی داشتم و یه مقدار از این پولی که به من دادن برای دندونام یه مقدار هزینه شد، یه مقدارش پیشم مون. آیا خمس بهش تعلق میگیره؟ سوال بعدیم راجع به مؤسسه قرآنی داریم ما که هر از گاهی ما خمس رو به دفتر مراجع که میدیم یه مقدارشو یا یک سوم چهارم یا یک چهارم به ما پس میدن که ما اینو هزینه میکنیم برای بچه‌های به اصطلاح کارهای مؤسسه و بچه‌هایی که به اصطلاح هزینه ندارن که هزینه برای قرآن باشه شهریه بدن. حالا ما یه مقدار کولر می‌خوایم بگیریم و موکت بگیریم برای مؤسسه‌مون. من میتونم اون چیزی که دفتر امام جمعه به من پس میده من بدم به مؤسسه برای خرید کولر یا موکت؟ سوال بعدی راجع به وام هست. من جایی شنیده بودم که وام بیشتر از 30 میلیون تومان گرفتنش اشکال داره، حرامه. پسرم یه بار وام 50 میلیون تومانی گرفت با درصد بالا. حالا می‌خواستم ببینم آیا این وام اشکال داره؟
وام منظورشون چیه؟
من سوال بعدی در مورد اون که شخصیه که نه نماز می‌خونه نه روزه می‌گیره. اگر این شخص در ماه مبارک رمضان آمیزش داشته باشه، آیا باید دو تا کفاره بده؟ و می‌خواستم خواهش بکنم از حاج آقا و آقای حاج آقا اسماعیلی هر دو که اگر به طرف حرم کریمه اهل بیت میرن همه ما رو دعا بکنن و قرار بود که حاج آقا یه شماره حساب اعلام بکنن که ما واریز کنیم به حسابشون، چون من قبلا هم گفته بودم که دخترم مریض ساله و حاج آقا گفتن که نزدیک ماه مبارک اعلام میکنن که ما واریز کنیم به حسابشون. خیلی خیلی ازتون ممنونم.
خانم اکبری
حوامل رو هم دعاگو هستی.
خانم اکبری قطع نکنید لطفا. پشت خط هستید؟
بله بله.
اولا بفهمید که مرجع تقلیدتون کدوم بزرگواره؟
من باقی بر امام هستم و رهبری.
درسته. بعد استاد سوال دیگه ای که اون وامی که شما گفتید منظورتون وام قرض الحسنه است یا همین چیزی که بانک ها میدن؟
آره. یه مقدار پسرم تو بانک حساب داشت، بعد وام بهش به اصطلاح میخواستم بدن، از روی اون پول وام گرفت.
درست. بسیار خوب. حالا انشاءالله توضیح میدیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. متشکرم. حالا ما توفیق داریم کم و بیش از زمانی که در واقع محدودیت زیارت برای تشرف عزیزان مردم ایجاد شد، توفیق داریم تقریبا 3-4 روز یک بار مشرف میشیم برای ضبط یا برنامه زنده تلویزیونی. اونجا دعاگوی دوستان عزیز بیننده هستیم در حرم کریمه اهل بیت. خب سوالات سرکار خانم اکبری رو پاسخ بدیم. استاد، وامی رو گفتن که شوهرشون گرفتن و دادن به ایشون برای هزینه کرده دندانهاشون.
بله.
بخشی از این پول اضافه اومده، خمس داره یا خیر؟
خمس نداره. ببینید، بدهی خمس نداره، این قانونش. ایشون 10 میلیون مثلا وام گرفته، یه چند میلیون خرج دندان کردن، بقیهش باقی مونده، هنوز قسطم ندادن. تازه قسطم که داده باشن، ممکنه قسطی که دادن 2 میلیون مثلا، میگم 3 میلیون داده که اونم خرج کرده، خرج دندان ها کرده. این مقداری که مونده، 1 خرج نشده، 2 قسطش داده نشده.
اگه داده شده باشه چی؟
اگر قسطش داده شده باشه و خرج نشده باشه، سر سال خمسی خمس داره. به اندازه که قسط داده شده.
درست.
به اندازه که قسط دادن و خرج نشده، خمس داره. اگر قسط داده نشده،
بله،
عرض می‌شود که قسطاش هنوز ندادن یا خرج شده. اون مقداری که خرج شده هیچی، اون مقداری که قسط داده نشده اونم هیچی.
بعد حالا مثلا توی این مورد باید برن از شوهرشون بپرسن که مثلا چقدر از قسط این رو داد.
این پول مال شوهرشونه دیگه، تکلیف که مال شوهره دیگه، خمس و ایشون بخواد بده دیگه.
چون دادن به ایشون زارن دیگه،
یعنی هدیه کردن.
قاعدتا دادن و دیگه بقیه‌ش هم پس نگرفتن دیگه، مونده برای ایشون.
مالی که به ایشون هدیه کردن که ایشون دیگه مالک شده دیگه. ایشون گفتن که ایشون نمیخواد بده که.
خب
تکلیف ایشونه. باقی بر باقی بر تقلید امام هستن به نظر مقام معظم رهبری، اون وقت خمس نداره.
چون هدیه
شوهر تکلیف خودشو داره ها. اشتباه نشه. شوهر وام گرفته داده به خانومش. خانومش کار نداره که شوهر من بدهکار یا بدهکار نیست. خانم این پول رو گرفته، هدیه گرفته، مالک شده. ایشون تکلیف خودش رو میدونه بر اساس تقلید.
بله دیگه، همین. ایشون تکلیف خودش رو خاص بدونه دیگه. چون اضافه اومده و هدیه از خمس نداره.
شوهرم تکلیف خودش
رو. آره، اونم تکلیف خودش رو داره. اون مبلغی که گفتن از امام جمعه در واقع بهشون پس میدن، میتونن برای مؤسسه‌شون خرید بکنن، برای کولر و ارسوکن چیزای دیگه‌ای که نیاز.
بستگی داره دیگه. اگر ببینید یه وقت است که من میرم اجازه بگیرم، میگم که ما میخوایم برای این بچه‌هایی که قدرت پرداخت شهری قرآنی رو ندارن، مثلا خب اینجوری گفتم، نمیشه کاری دیگه. یه وقت میگم نه خیر، میگم ما یه مؤسسه قرآنی داریم و درآمدی هم نداریم از جایی،
میخوایم هزینه کنیم،
هزینه اینجوری بکنیم. میگه خیلی باش، اگه اونجوری اجازه دادن، اینجوری سوال کردن، اون چیزی که داده شده، بله کولر هم تهیه بکنن، موچت هم تهیه بکنن، ولی اگر نه، اونجور گفته شده که برای بچه‌ها فقط همون جا بستگی به اون داره.
و سوال سومشون گفتن که یه جایی شنیدن که وام بیش از 30 میلیون جایز نیست گرفته بشه. حالا اصلا این واژه وام، واژه تسهیلاتی که بانک‌ها میدن، در واقع اینا باید کمی در موردش توضیح بدین.
خب ببینید، وام کلمه‌ای است که در خیلی از مواردش درست اصلا استفاده نمیشه. وام به معنای قرضه. وام به معنای قرضه. منتها بانک‌های ما قرض الحسنه ندارن، مگر یکی دو تا بانک اصلا مخصوصه. یعنی بانک قرض الحسنه ظاهرا نمیدونم مهر ایران چیه که فقط قرض الحسنه میده.
بله.
یا بانک چیه؟ امام رضا چی؟ یه چیزی دیگه هم هست.
حالا اصلا تغییر کرد.
تغییر کرد. ایناست. بانک های دولتی هم که فقط قرض الحسنه ازدواج دارن. یا مثلا فرض کن الان همین 1 میلیونی که گفتن به خانوارها میدن، این قرض الحسنه است. ایناست. قرض الحسنه به این معنایی که ما فکر میکنیم نه، تو بانک ها نیست. مگر اینکه ایشون آخه شما سوال کردید، ایشون گفتن قرض الحسنه است.
نه، ایشون گفتش که پول گذاشته بانک.
بله.
یعنی گفتن که باید این مقدار پولتون بمونه بعد بهتون وام بدیم، ولی باز هم
در هر صورت، حالا اگر قرض الحسنه است یا غیر قرض الحسنه، ما این رو خبر نداریم که کسی گفته باشه که جایز نیست. تو فتواها نه چنین چیزی نیست.
خیلی مهم هست. من این توضیح رو میتونم به دوستان بیننده که حالا وقتی که مراجعه میکنن، به ویژه در ایران، برای گرفتن، حالا اصطلاح وام میگیم ولی غالبا وام نیست، چون وام رو معمولا برای قرض الحسنه به کار میبرن. ببینید طبق چه عقلی، طبق چه قراردادی، معمولا 5-6 تا فرم جلوی ما قرار میدن، در 15 تا هم امضا هی باید بزنیم، هیچ کدوم اینا رو هم نمیخونیم، همینجوری تون تون امضا میکنیم و تمام میشه و بعدم میگیم وای سر و صدا میکنیم که مثلا این بانک ها دارن چقدر سود میگیرن. نه، اونا همه اون حرف حدیثا و اینا توی اون قرارداد نوشته شده، ما هم امضا کردیم ولی نخوندیم. خلاصه داستانش این هست. سوال بعدیشون هم این که کسی که حالا اهل روزه نیست، اگر در طول روز زن و مردی با هم آمیزش داشته باشن، کفاره تفاوت میکنه؟
بله. ببینید، چرا اهل روزه نیست؟ یعنی کی اهل روزه نیست؟ مرد، زن و مرد، اینا فرق میکنه. اگر خدایی نکرده مرد روزه خوری عمدی میکنه، اهل روزه نیست، روزه خوری عمدی میکنه و خانم روزه داره، مرد ممکن است واقعا بل اجبار او باید دو تا کفاره بده، کفاره خودش بده، کفاره خانم. اگر خانم راضی باشه زن باید کفاره خودش بده، مرد باید کفاره خودش بده. یکی از کارهایی که روزه رو باطل میکنه و حرام در روز ماه مبارک رمضان همینه. کفاره هم داره، کفاره هم به عهده اون کسی است که این کار انجام میده. بنابراین اگر خانم هم طرفی باشه که راضی باشه، اون باید کفاره خودش بده. شوهرم اگر که، مگر اینکه واقعا هر دو فرض فرمایید معذور از روزه هستن، هر دوشون هستن، هر دو معذور از روزه،
نمیتونن روزه بگیرن،
نمیتونن روزه
دیگه
بگیرن.
هیچ دیگه
خیرون تکلیف روزه نداره اصلا. اونا اگر چنین کاری رو انجام دادن، نه کار حرامی نیست. مثل خوردنه، کسی که عذر داره در روز ماه مبارک رمضان غذا رو میخوره دیگه، کفاره نداره که. این عمل هم همینطوره، اگر که معذور هستن نه کفاره ای نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. این هم سوالات سرکار خانم اکبری از بوشهر که مطرح کرده بودن. از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنون هستم که همچنان در کنار ما هستید با برنامه زنده زمزم احکام. بعد از دقایق کوتاه برمیگردیم.
گل نرگس، گل نرگس، کی میخوای منو بخری؟ خاطرم نمهری، کی میخوای منو ببری؟ گل نرگس، زیبا کی غم بری؟ لحن صدات علی اکبری، رخ زیبا کی غم بری؟ لحن صدات علی اکبری، زور بازوی تو حیدری، دل مهربون تو مادری، دل مهربون تو مادری، گل نرگس، گل نرگس. زبانم ذکر علی، دل من رو کن منجلی، به زبانم ذکر علی، ببرم تا عرش خدا با نفس‌های یا علی، با نفس‌های یا علی. گل نرگس، گل نرگس، گل نرگس، گل نرگس، وقت اشک چشمات حسین، های های ها، وقت اشک چشمات حسین، چشور لبهات حسین، میری تنهایی کربلا، دم قلب شیدات حسین، دم قلب شیدات حسین. گل نرگس، گل نرگس، ای خدا منو بری، ای خدا منو بری.
اللهم اجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یده. ماه شعبان بر اثر ماه ولادت مولامون، آقا جانمون، امام زمان ارواحنا له الفدا هست. دل همه محبان و ارادتمندان و همه کسانی که گره زده و گره خورده دلشون به وجود مقدس حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا شاد هست. خب بریم ادامه برنامه پاسخگویی سوالات شرعی و احکام شما. سرکار خانم مسلمی از تهران پشت خطن. خانم مسلمی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما حاج آقا. ممنون از برنامه خوبتون. من سه تا سوال داشتم خدمت حاج آقا.
بله.
اولا ما شهرستان زمین کشاورزی داریم، خونه داریم اونجا. تو مثلا طول سال برای مثلا برداشت گندم، برداشت گندم، مثلا این گوش کاراش میریم شهرستان، موقع هست یه ماه میمونیم، موقع هست 20 روز میمونیم، موقع هست مثلا کمتر بیشتر. آیا تکلیف روزه و نماز ما وقتی که میریم اونجا مثلا چطور هست؟ شکسته باید باشه؟ باید سالم نمازمون بخونیم؟ روزه همونو باید چجوری بگیریم؟ یه سوال دیگه هم داشتم. من سهم پدریم، یک سوم که سهم پدریمه، پدرم نگفتن که مثلا این سهم در چه رای خرج کنید. توی همون روستا امامزاده هست، امامزاده خراب است، آیا من میتونم یک سوم سهم پدرم و خرج این امامزاده کنم؟
بله.
یه سوال دیگه هم، توی نماز جماعت وقتی که اقتدا میکنیم به پیش نماز، ما بسم الله الرحمن الرحیم و بگیم یا باید نگیم؟ ممنون میشم از برنامه خودتون، تشکر از همه تون، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون خانم مسلمی. التماس دعای خیر. سرکار خانم نظارت هم پشت خطن از خوزستان. خواهرم سلام علیکم. خانم نظارت.
بله بله.
سلام علیکم، بفرمید.
علیکم السلام.
بفرمید.
سلام علیکم حاجی آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی.
بفرمایید.
خسته نباشین. وقتتون بخیر.
ممنون.
ببخشید من خانواده شهیدم. در سال 61 پدر بچه‌ام شهید شد تو خرمشهر. همیشه هم تو جبهه بود.
عجب سعادت.
بعد من یه زن بی سواد بودم. هفتم بچه داشتم. از یک سالگی روشیرم تا بچه بزرگم 16 سالش بود. خب منم بی سواد بودم. دوست داشتم قرآن بخونم که هیچی بلد نبودم. خب نشستم تا این بچه ها بزرگ شدن، الحمدلله همه باسواد شدن و مهندس شدن و رفت خونه و پسرا دختر و همه رفتن. بعد از اونا من رفتم کلاس قرآن، قرآن یاد گرفتم. الان خوب قرآن میخونم الحمدلله. الان جزء 30 کلن حفظم،
ماشاءالله.
زیارت عاشورا حفظم، دعای عهد حفظم، دعای توسل حفظم، واقعا حفظم، همه اینا رو نمازام میخونم الحمدلله. خیلی قرآنم خوبه، چون همیشه وقت که هیچی بلد نبود قرآن میذاشم تو بغلم، رو به خدا میکنم گفت خدا میشه قرآنت یادم بدی؟ اینجوری بود. الان خوبم ولی معناشونه بلد نیستم، از این ناراحتم. الان قرآن رو چند بار ختم کردم ولی معناشونه بلد نیستم. بعد سن من تو یک چیز خیلی، الان ما 74 سالمه.
خب خانم نظارت، خانم نظارت ما ببخشید عذرخواهی میکنم، شرمنده شما هستیم، ما وقت برنامه‌مون محدود هست. الان سوالتون رو بفهمید دقیقاً چی هست؟
برای اینکه معنای قرآن بلد نیست، هیچ معنا، اینا که الان گفتم اینا همه بلدم ولی معناشونه بلد نیستم.
آها.
بی‌سوادم.
بسیار خوب. خیلی یعنی شما فارسی بلد نیستید؟
من چشمام که آب سیاوران نمی‌بینم که برم الان نهضت سوادآموزی درس بخونم. بس سن من بالا دیگه توانم ندارم.
خب ببین خانم نظارت، شما
شمرم عمل شده، زانوام عمل شده.
خانم نظارت میگم شما قرآن میخونید، خب فارسی یعنی بلد نیستید؟ فقط قرآن بلدید؟
نه 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 نه، هیچ چیز بلد نیستم فارسی. الان تو برام یه شماره هم بگم بلد نیستم بنویسمش.
آها بسیار خب، ممنونم. چشم، حتما جواب میدیم ان شاء الله.
فقط برام معناش ناراحتم که معناشون بلد نیستم. قرآن حفظمه، الان سوره کل این سوره های کوچیک جزء 30
فهمت هست. چش، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. التماس دعای خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خدا حافظ شما. خب استاد سرکار خانم مسلمی گفتن شهرستان سوالا رو جواب بدیم. شهرستان زمین کشاورزی دارن، خونه هم دارن، گاهی یک ماه گاهی 20 روز برای نمیدونم حالا کارهای دیگه کشاورزی اینها میرن. نماز روزشون اونجا به چه شکله؟
فکر میکنم مجموع سالشون ایشون 3 ماه رو تقریبا اینجوری که میگن گاهی میریم یه ماه میمونیم گاهی 20 روز میمونیم، یه چند باری هم که برن مجموع اون مقداری که در اونجا میمونند رو فکر میکنم 3 ماهی میشه. اگر کسی در جای دیگری بخشی از سال رو بره زندگی بکنه، بخشی از سال حداقل 3 ماهه، یعنی سالی 3 ماه در اونجا زندگی بکنه و بناش هم بر این باشه که تا آخر عمر به همین صورت، نه بگه حالا اینجا مثلا 2 سال 3 سال، نه میگه تا زنده هستیم بنامون بر این است که دیگه اونجا زمین کشاورزیمون باشه و بریم و بیایم. اگر بنا باشه تا آخر اون به همین صورت عمل بکنن، سالی 3 ماه یا بیشتری میشه وطن دوم و هر وقت که برن اونجا نمازشون تمامه، مارمزونم برن روزشون رو باید بگیرن.
حالا اینکه محل زندگیشون قبلا بوده، وطنشون بوده، الان اومدن تهران،
نه دیگه مهم نیست که اصلا وطنشون بوده یا نه، یه جای جدیدی رفتن، فرض کن یه جای خوششون اومده، زمینی گرفتن و باقی و زمینی رو شروع کردن به کار کردن و و بناشون هم میارست که اونجا رو داشته باشن تا آخر عمر. هر سال هم دارن میرند و 3 ماه یا بیشتر هم تو سال میرن، همین کافیه.
بسیار. در خصوص پدر مرحومشون هم گفتن وصیت به 1/3 که به کجا خرج بشه چیزی نگفتن. ایشون میتونن برای امامزاده اون منطقه‌ای که حالا
مد نظرشون میت وصیت به صلح کرده ولی تعیین نکرده مصرف چیه، تعیین نکرده، باید خیرات بشه. خیرات بشه. حالا این که واقعا خرج امامزاده بشه، مثلا این خیرات هست یا خیرات اینه که ما صدقه بدیم به فقرا بدیم، اینا دیگه حالا نمیدونم واقعا عرفن خیرات صدق میکنه. خیرات در کار خیر دیگه، در کار خیر به کار ببرن.
حالا ممکنه اون امامزاده هم بالاخره زائری داره اما پولی نیست، هزینه نیست.
ترویج بشه، تبلیغ بشه، تعمیر بشه، کار خیر. بله
درست. در خصوص نماز جماعت هم سوال سومشون که شرکت میکنن، بسم الله رو باید بگیم؟
بسم الله جزء حمد و سوره است و اگر در نماز جماعت مأموم صدای امام را بشنود، حتی اگر دورم باشه، مثل ایشون که تو قسمت زنانه هستن مثلا، الان که دیگه معمولا امام جماعت ها میکروفون هم گاهی دارن، صدا رو بشنون، نه اصلا نباید. ولی اگر نه، نماز ظهر است باشه و صدای امام رو هم نشنون ولو همهمه رو هم نشنون، اونجا حمد و سوره رو میتونن بخونن. حالا بسم الله هم جزئی از حمد و سوره است، ولی خب نخونن که دیگه خیالشون راحت بهتره.
یعنی بسم الله هم گفته نشه در
مجموع. بله بله.
بسیار خوب.
ولی ذکر اشکال نداره ها.
ذکر مثلا چی؟
ذکر بگن سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله.
اگر نمیشنون صدای امام جماعت. بعد توی نماز ظهر است که قاعدتا اصلا صدای امام جماعت نمیاد، بازم ذکر خوبه گفته بشه؟
بله ذکر در هر حالی خوبه، اب نداره. هیچ اشکال نداره ذکر.
سرکار خانم نظارت که خانواده معظم شهدا هم هستند و روی سر ما جا دارند، تاج سر ما هستند، باعث افتخار ما هستند، ما مدیون خانواده معظم شهدا هستیم. خلاصه شرح حال زندگیشون رو کم و بیش برای ما گفتن، اما سوال اصلیشون این بود که معانی آیات رو در واقع نمیدونن، بلد نیستن، از این نگرانن.
خب ما اگر شما هم ملاحظه کرده باشید، ما قدیم خیلی داشتیم اینجوری که عموم مردم نوعا سواد نداشتن، ولی برعکس سواد قرآنی داشتن. متاسفانه الان برعکسه، الان میبینی طرف دکترا داره، کارشناسی ارشد داره، دانشگاه رفته فلان، ولی یه سوره این انزلنا رو با 10 تا غلط میخونه. این خیلی جای تاسفه، خیلی
از روام خیلی
حتی از روام. ولی اون وقت برعکس بود، سواد نداشت. ایشون میگه من یه شماره تلفنم نمیتونم بگیرم، ولی خب قرآن رو میتونه بخونه. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. اون وقت قرآن مراتب داره. یه وقت هست که اصلا کسی سواد همین خوندن خود قرآن هم نداره، همون هم قرآن رو باز کنه نگاه بکنه سواد داره، ناراحت نباشه. یا گوش بکنه، بره تو مجلس قرآن، مخصوصا ماه مبارک رمضان بنشینه، مثلا شبکه معارف فرض کنید قرآن بخونه، شبکه معارف یا قرآن یا رادیو مثلا، اینا گوش بکنه، خود اینا سواد داره. مرحله سوم این است که خودش بخونه. ایشون میگه خب من میتونم بخونم، مرحله سومه، خیلی فضیلت و سواد داره. نه اینکه ایشون میگه من ناراحتم، نه ناراحت نباشه. حالا مرحله بعدش اینه که انسان خب معانی قرآن هم ترجمه قرآن رو بخونه، بفهمه خدا چی میخواد اینجا بگه. بله، حالا ایشون اون سواد ترجمه قرآن ندارن، هیچ اشکالی هم نداره، ناراحتی هم نداره، ثواب خود خوندن قرآن رو میبرند، حتما قرآن رو بخونن. منتها یک راهکارش هم این است که خب ایشون میفرمان من بچه‌ام همه تحصیل کردن، چه اشکالی داره گاهی بگه که خب ببین این سوره کوچیکی من میخونم، میشه به من بگی معناش چیه؟ همیشه که لازم نیست خود آدم بخونه که میتونه به کسی بگه که شما برام بگو.
آره اینم خیلی خوبه. بله. مثلا یه سوره، حالا یا یه صفحه. بله. وقتی قرآن میخونه، بله، یکی از بچه‌هاش اگه امکانش هست ترجمه‌شو از رو برام بخونه.
آره بفهمم.
اینم راه کار خوبیه. ولی در مجموع دیگه شما نگران نباشید، چون خیلی کار بزرگی انجام دادید. کسی که اصلا بلد نبوده بخونه، الان کلا قرآن رو میخونه، حافظ قرآن هست. جزء 30 رو فرمودید، سوره واقعه رو فرمودید، زیارت عاشورا رو فرمودید. خیلی خیلی ارزشمنده، قیمتیه، قدر خودتونم بدونید، انشالله خدا بهتون عنایت میکنه. خب سرکار خانم احمدی از کویت پشت خطن. خانم احمدی سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
بفرمایید خواهرم.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنون.
من یه سوالی ازتون داشتم. شوهر من حدودا مثلا 7-8 سال پیش که ازدواج کرده بودیم، یه ماشینی رو به اقساط خریدن.
بله.
این ماشین رو به هزینه هر قسط این ماشین شد.
خب
یه مقدار پول دیگه هم پس انداز کرده بودن، ولی خب دیگه این ماشین، یعنی چون قیمت زیادی داشت، از این ماشین های باربری بود، حالا بعد این مدت از این ماشینی که مثلا مال خودتون شد خمس یا مثلا طول سال و اینا رو ندادن.
درسته.
خلاصه یه مدتی با این ماشین کار کردن تا اینکه این ماشین رو فروختن و پولشو یعنی نقدن دوباره دستشون اومد. حالا بعد این مدت دوباره یه ماشین جدید خواستن بگیرن که خب این ماشین هم واسه کارشونه. میخواستم بدونم باید طول سال و یا خون نسبت به هزینه این ماشین تعلق میگیره یا نه.
بعد خانم احمدی قصه اون ماشین اولی تمام شده دیگه؟
بله بله، ماشین اولی رو ماه به ماه قسطی که میدادن قسطش تموم شد.
تمام.
یعنی کلا دیگه ماشین مال خودشون.
بله بله.
تقریبا یکی دو سالی هم روز کار کردن.
درسته.
خب یه مقدار پول دیگه ای هم پسنداز شد، ولی بازم این پول پسنداز و مثلا خمسش و یا پول سال و اینا رو نداد.
بله.
الان میخواستم بدونم ماشین جدیدی که گرفتن آیا از این پول این ماشین جدیده باید یه چیز رو میدادن؟
بله متوجه شدیم. بعد خانم احمدی سال خمسی دارن یا خیر؟
نه خیر ندارن
اصلا. یعنی محاسبه خمس نکردن تا حالا؟
نه نه متاسفانه محاسبه خمس نکردن، ولی خب اینم هست که یه مقدار پول پسندازی هم داشتن.
درست، بسیار خوب.
ولی نه اینکه مقدار زیادی باشه. آره ممنون میشم ازتون اگه جواب این سوالو بدید.
حتما خواهرم، حتما انشالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا بهتون سلامتی بده. سرکار خانم حسینی از اصفهان هم اجازه بدید که تلفنشون رو دریافت کنیم سوالشون رو. خانم حسینی سلام علیکم. خانم حسینی
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام و دعای خیر برای شما بزرگواران و اینکه انشاءالله دعاگوی ما هم باشیم که قوم تشریف داریم.
حتما دعاگو هستیم.
مزاحمتون شدم، خواستم بپرسم ما در سال 1391 یک جریب زمین از شخصی خریدیم که از بستگان بوده به مبلغ 18 میلیون تومان. ایشون در سال 96 یه اختلاف بین ما و ایشون برای موضوعی پیش اومد. ایشون یه کارشناسی از دادگستری برده اونجا و اونجا را میگه قیمت گذاری کردم و در سال 96 قیمت اونجا رو اون کارشناس گفته اون زمان 24 میلیون بوده. حالا ما قصد فروش اون زمین رو کردیم. ایشون مدعی شده که من از خیار قبلی استفاده میکنم و یک چهارم این زمین باید مال من باشه، یا زمینشو بهم بدین یا اون قیمتی که حالا اونجا داره باید شما به قیمت روز به من پولشو بدید. ما از ایشون اون زمان تقاضای تخفیف نکرده بودیم، چون اصلا ما توی شهر دیگه زندگی میکردیم و نه از قیمت اونجا خبر داشتیم. به ما گفتن اینجا 18 میلیونه. ما هم راستیتش مخواستیم یه گرهی از کارشون باز کنیم، چون میخواستن بفروشند و کسی ازشون نمیخرید، ما اینو خریدیم. حالا با توجه به این که در ذهن خودشون هم میگن همسرم سفارش کرد که بهتون تخفیف بدم، حالا با توجه به این صحبت ها آیا ایشون از ما طلبی دارن؟ ما باید زمین بهشون بدیم؟
بسیار
چیکار کنیم؟
حتما جواب میدیم. خانم حسینی موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب استاد، حالا سوال خانم حسینی رو که مقدار طولانی هم بود الان توضیح هم کاملا دادن، شما پاسخ بفرمایید بعد سوال خانم احمدی رو.
از شد که این دو تا فکر میکنم مسئله هست که جداش بکنیم. یک این که آیا واقعا ایشون مقبول شده یا ادعای قبول میکنه. ما کاری نداریم به این که حالا کارشناس اومده در سال 96 5 سال بعد از معامله زمین،
بله،
کارشناس گفته است که در اون سالی که معامله صورت گرفته است این 24 میلیون بوده نه 18 میلیون. بنابراین خب فروشنده میگه خب من ارزون فروختم. من ببینید قبل جاییست که طرفی که ادعای قبل میکنه موقع معامله واقعا علم به این که قیمت بازار اینقدره نداشته، سرش کلا رفته، و الا اگر میدونسته قیمت این کالا قیمت این زمین همینه 18 میلیون بعد فروخت، ایشون الان ادعا میکنه. خب حالا اینجا واقعا ما حرف او رو بپذیریم نپذیریم ادعای او رو؟ خب مدعی باید حتما شاهدی بیاره، بیانیه بیاره، چیزی بیاره، کسی که ادعای قبول میکنه. این نزاع میشه، وقتی این نزاع مسئله شرعی نیست، باید برن دادگاه یعنی اون آقا بره و مدعی است دیگه بره. شکایت میکنه که آقا من خلاصه زمینی رو فروختم.
حالا استاد با توضیحاتی که ایشون دادن الان، حالا ما کاری نداریم اصل مطلب واقعا نمیدونیم داستان چیه، ولی با توضیحاتی که ایشون دادن الان به نظر شرعی اون این آقا حقی داره یا خیر؟
حالا اصل معلوم نیست، ادعای قبول میکنه، معلوم نیست واقعا مقبول باشه. حالا من فرض رو بر این میذارم که اگر ما قبول کردیم ایشون مقبول بوده، اینم نکته مهمه، اصلا مقبول شده، نمیدونسته سرش کلا رفته ارزون فروخته. خب چقدر ارزون فروخته؟ 18 تومن فروخته بوده ولی 24 میلیون، یعنی 6 میلیون. خب این 6 میلیون رو ایشون طلب داره، زمین طلب نداره.
نمیتونه ادعای زمین بکنه یک چهارمش؟
نه 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 نه، کل زمین رو فروخته، یعنی کل زمین ملک خریدار شده، منتها در به اصطلاح ما میگیم در ثمن، یعنی در پولی که بابت زمین میخواسته بگیره کم گرفته، 6 میلیون کم گرفته. خب این 6 میلیون رو چند سال گذشته الان میگه مثلا چه میدونم سال 91 بوده الان 90 و مثلا 7 سال، تو این 7 سال ببینن طبق جدول بانک مرکزی چقدر این نرخش بالا رفته. 6 میلیون
مثلا،
بله 6 میلیون الان شده چقدر؟ اونو میتونه تازه اگر مقبول شده باشه میتونه بگه من به جای 6 میلیون الان مثلا 20 میلیون میخوام، مثلا اینجوری بگه من 20 میلیون میخوام طبق این. اینه در کل من فکر میکنم اگر برن مصالحه بکنن کارشون حل میشه که دیگه به نزاع دادگاه هم نکشه.
بسیار خوب. سرکار خانم احمدی هم در مورد همسرشون کامل توضیح دادن، یه ماشین رو به صورت قسطی، یه مبلغی هم کنار داشتن، با این وامی که گرفته بودن ماشین رو خریدن، قسطشو دادن، تمام شده، دوباره ماشین دیگه خریدن، کلا حساب و کتاب خمسی هم نداشتن.
بله. ماشین خم... سنگین میشه سرمایه.
بله.
غیر از ماشین زیر پاس که یه کسی یه ماشینی داره که خب میره سر کارش میاد، زن و بچه‌اش سوار میکنه، اینا خمس نداره. ولی ماشین سنگین سرمایه است و سرمایه هم خمس داره. خب ایشون خمسش رو نداده، قسطاش هم پرداخته، دیگه چیزی بدهکار نیست، پولم پسنداز داشته، پول پسنداز هم سال بهش خورده بوده، اونم خمس داشته. اینا رو همه رو که خمس داشته و نداده دوباره اومده تبدیل کرده به یک سرمایه
دیگه
جدیدی، سرمایه جدید. بنابراین اینا همه خمس داره و چون شون سال خمسی نداشته، حالا نمیدونیم هم مقلده کی هستن، در هر صورت باید از یه بزرگواری تقلید بکنن و به مرجع تقلیدشون، دفترش یا وکیلش مراجعه بکنن. اگر در کویت هم مشکل دارن کسی رو در ایرانشون وکیل بکنه، بگه که برو شما حساب کتابای منو بکن، ببین وضعیت من چیه، تکلیفم چیه، و خلاصه مصالحه بکنه. مصالحه هم به این خاطر که ایشون دقیق نمیدونه الان چقدر بدهکار مال قبله.
بعد احتمالاً این سنگین میشه در واقع. بله، خمس بله. این ماشین
بله دستگردون میکنه، به تدریج میپردازه به جوری هم که لطمه به زندگیش وارد نشود. و از این به بعدم دیگه خمسش رو حساب کتاب میکنه و سال خمسی برای خودش میذاره و حلال و تمیز و خیلی هم خوب.
ولی در مجموع الان ایشون باید خمس بله. حساب و کتاب بله. بکنه حداقل بله. تا تکلیفش معلوم بشه. بله. حتما بله. ارتباط داشته باشن با دفتر مرجع تقلیدشون. اگه مرجع تقلید هم ندارن، حالا مرجعی رو انتخاب بکنن تا مسائل زندگیشون انشالله پاک و پاکیزه بشه. سرکار خانم سمیه خانم از بیرجن پشت خط هستن. خانم سمیه خانم سلام علیکم. الو.
سلام علیکم.
بفرمایید.
و مجری محترم، من یه سوال داشتم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمید.
من یه سوال داشتم. ببخشید. من حدود چند سالی که افسردگی شدید دارم و داروی اعصاب میخورم و تا این مدت خوابم خوب بوده. الان حدود 7-8 ماهه که موقع نمازا که رو صندلی نماز میخونم خیلی خوابم میبره که اصلا نمیذارم نماز میخونم. چند رکعت هست، چند رکعت نیست اینا. و خوابم اینه که از حاجی آقا بیتون میخوام که به من بگی که چطوری من خوابم متنفیم کنم که مثلا موقع خواب چیز موقع نماز خوابم نبره. و یه سال دیگه که نمازهای غذا باید مثل نمازهای واجب خونده بشه یا نه بعضی هم میگن که قنوت و تشخص نبره. و نماز غذا حتما باید بعد از هر نماز صبح و ظهر و شب خونده بشه یا هر موقع که باید بخونیم باید بخونیم.
بسیار.
یکی اینه که پسرم به رحمت خدا رفته، من نماز روزه رو دادم که براش بخونه اما کفارش رو ندادم. بعد میخواستم ببینم کفارش چطوریه و اگر شما کسی رو سراغ داریم که کفاره چی کنیم شما رو حساب چیزی به من بگو که من کفارش رو واریز کنم
کفاره روزه برای کی بوده؟ برای همسرتون؟
پسرتون.
برای پسرتون؟
بله بله پسرم.
خب مریض پسرم بوده روزه نگه.
سالی که به رحمت خدا رفته.
خب.
بعد من نماز و روزه شو دادم اما کفاره شو ندادم.
خب کفاره چی؟ خانم بله؟ کفاره چی بده کار بودن؟ چه کفاره ای؟
کفاره پسرم بود. خب پسرم به رحمت خدا رفته.
خب میدونم. مادرم یه لحظه گوش کن، خدا رحمتشون کنه. کفاره چی بده کار بودن؟ مگه مثلا مریض بوده نتونسته روزه بگیره؟ چی بوده داستانش؟
نه مریض نبوده، یه چند سال نماز روزه قضا داشته.
خب کفاره اون که نداره که.
نه مثلا بسیار
نماز روزه
حالا باش. باشه باشه توضیح میدیم.
مثلا جوان بوده آه. مثلا
آها. خب روزه نگرفته. خب درست شد.
من می‌خواستم کفاره ببینم حاج آقا چطوری
باش. باشه خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
اگه سراغ داره اینا به من اسمس بده که من
باشه خدا نگهدارتون. ببخشید وقتمون کم هست و حالا تلفن بعدیرم نمیتونیم دریافت بکنیم. استاد در خصوص حالا نمازشون ایشون گفتن راهکار بدین که چجوری یه جوری در
واقع این یه مسئله شرعی آره. نیست. این واقعا باید یه درمانی بکنن، کاری انجام بدن. فرض کنید اذان ظهر الان ساعت 1 مثلا، اذان مغرب ساعت 8 میشه 7 ساعت. 7 ساعت شما برای نماز ظهر وقت دارید. حالا من نمیدونم چجوری حساسیتی که هر وقت نمازم شروع میکنه خوابشون میبره یا وقت خاصیه مثلا نمیدونم در اندازه یه رو 20 دقیقه خلاصه ایشون اگر تو این فاصله بتونن نماز رو بخونن و باید همین کار رو بکنن دیگه. نمیدونم، من از وضعیت ایشون خیلی باخبر نیستم. حتما باید مراجعه کنن و یه جوری برنامه ریزی بشه که در یک ساعت خاصی اگرم بناس یه دارویی همون لحظه بخورن که بتونن به واسطه مصرف اون دارو نمازشون رو با هوشیاری بخونن، باید همین کار انجام بدن.
درست. حالا این که گفتم مثلا من نمیفهمم چند رکعت خوندم چه جوری خوندم، اینا چی؟ اینا به همین شکل قبول هست؟
نه مستن... اگر که ببینید اگر میتونه واقعا عرض کردم مثلا 7 ساعت شما فاصله دارید بین ظهر تا مغرب برای خوندن نماز ظهر است، آیا توی این 7 ساعت همش همینطوره؟ یعنی مثلا آدم فرض کنید که بیهوشه، اینجوری که نیستش که. یه وقت کسی تمام این وقت رو بیهوشه اون هیچ، اما یه وقت هست نه ایشون این وضعیت خاص رو داره ولی میتونه، و الا اگر نماز رو بخونه تو حالت نمازم جوری است که اصلا نمیفهمه داره چی میخونه باطله.
خب وقتمون خیلی کمه، در خصوص زمان نماز قضا
زمان خاص نداره، هر وقت از 24 ساعت میتونید شما نماز قضاتون رو بخونید، شب روز هر چی. و اینم که ایشون گفتن تشهد نداره و اینا، نه همچین چیزی نیست. نماز قضا مثل نماز عداس هیچ فرقی نمیکنه، مستحباتش همونه، واجباتش هم همونه. تشهد واجب جزء واجباته و تشهد باید حتما خونده بشه.
در خصوص کفاره روزه برای پسرشون که ظاهرا اهل روزه نبودن و قاطعا
روزه خودش رو اگر عمدی خورده کفاره خب سنگین پیدا میکنه و اون کفاره هم عرض میشود که اگر وصیت نکرده باشه واجب نیست که کسی بپردازد.
اگه وصیت نکرده؟
نه نه نه، کفاره چیزی است که اگر میت وصیت نکرده باشه واجب نیست پرداخته بشه، یعنی از مالش بخوان جدا بکنن بدن نه. بله این که حالا مادر الان به فکر بچه خودش هست این خیلی خوبه، کفاره‌ش هم ارزشات بده.
چجوری باید حساب
کنه؟ هر روزش 60 تا فقیر رو باید اطعام بکنه. اگر ما فرض رو بریم بگیریم که همون 3000 تومانی که گفتیم،
بله
3000 تومان رو که گفتیم 60 تا 3000 تومان میشه 180000 تومان برای هر روزش، وقت یک ماهش میشه 30 تا 180000 تومان برای یه دونه مارمزون. بعد دیگه حالا باید ببینن چند ساله حساب کتاب بکنن.
درست. در واقع برای هر روز در واقع
60 تا فقیر رو 63000 تومان.
اینا در صورتی که عمدی بوده دیگه، یعنی
بله بله. نخب
حالا بله. مریض بوده باشه که بحثش شده
نه. اون بحثش شده.
آره چون ما گفتیم مریضشون یه جوری تایید کرد نه که نه این نبوده داستان.
جوان بوده نمیگیره.
آره دیگه دوران جوانی بوده و اینها. بسیار خوب، خیلی ممنونم استاد، خیلی بزرگواری فرمودید و از تک تک دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. بازم این دعا رو بر زبانمون جاری می‌کنیم در روزهای پایانی ماه شعبان المعظم که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خداحافظ.